سعی میکنه برای که بتونه مفاهیم رو شکل کلی تر بهش بده، شکل انتظاری تر بده و در قطع از قابل اندازه گیری ترش بکنه، سازه ها رو برای اونها بسازه، یعنی مفاهیم ترکیبی که در قطع معناهای سطح بالاتر رو ایجاد بکنه، مثلا بهره هوشی فرض کنید درس کردیم، بهره عاطفی، اینها همه رو قابل اندازه گیری کردن نظریه پردازان. و بعد مفروضه ها یعنی احکام بدیهی که دیگه بدون چون و چرا میپذیریم و بر اساس این احکام بدیهی یا همون مفروضه ها دیگه چه کار میکنه صاحب نظر از مفاهیم و سازه و کلمات و این مفروضه ها کمک میگیره، اینها رو با هم جمع میکنه، ترکیب میکنه و در قالب یک بیانیه یا همون نظریه که مرحله آخره بیان میکنه تا دیگران از این دانش چه کار بکنن استفاده کنن، دیگران نخوان دوباره از اول تحقیق بکنن مگر اینکه بهش شک بکنن، به این نظریه شک علمی بکنن و دارای نقد علمی باشد، واجد نقد علمی باشه این نظریه. در غیر این صورت تا زمانی که دوچار شک علمی نشده این نظریه میتونه کمک کننده باشه به سایر افراد و زیربنای رفتار ماها در امور مختلف قرار بگیره. مثلا نظریه هایی که در مورد رشد کودکه، تا زمانی که اون نظریه ها مورد نقد و شک علمی قرار نگرفته میتونه چارچوب تئوریک و چارچوب نظریه ما در رفتارهامون برای تربیت کودک باشه. یا نظریه های مدیریتی هر کدومشون تا زمانی که مورد نقد علمی قرار نگرفتن میتونن چارچوب عملی رفتار ما باشن. مثلا فرض کنید نظریه داگلاس مک‌گرگور رو، نظریه وایش رو، من اگر مدیر مدرسه هستم چارچوب یا زیربنای نظریه رفتار من تو سازمانم باشه، من مبتنی بر نظریه عمل بکنم، با البته بر حسب شرایط ببینم زیر دستانی که از کار فرار نمی کنن، خلاقیت بالایی دارن، اینها بیام که با نظریه وای باشون رفتار کنم. و بعد یه دست از زیر دستانم که ببینم مثلا از زیر کار فرار می کنن، خلاقیت ندارن، توانایی ندارن، نمیخوان مسئولیت کار رو بپذیرن، مطابق با نظریه ایکس با اونها رفتار بکنم. یعنی نظریه ها از نظر کاربرد اگر بخوایم صحبت بکنیم، که این بحثی که من خدمتتون داشتم عرض میکردم این بود که یه دفعه بزنم به مقوله گریز، بزنم به مقوله کاربردی بودن این نظریه ها، یعنی نظریه رو شناختی، حالا ببینیم که نظریه چه کاربردی داره. یعنی که من نظریه ها رو تا زمانی که بهشون شک علمی نشده، نظریه ها رو میتونم زیر بنای و چارچوب توری که کارم قرار بدم تو هر زمینه‌ای که دارم کار میکنم. نظریه مزلو رو باز براتون مثال زده، اون وقت من خودم تو ابتدای بحث براتون عرض کردم خود نظریه رو و باز کار برده اون نظریه رو و خواسته که این نظریه رو تطبیق بده با فرایند نظریه پردازی که براتون عرض کردیم، که مثلا واقعیت ها در نظریه مزلو، واقعیت هایی که مزلو باش رو به رو شد، تجارب گرسنگی اینها بود. ببینید این جوان مجبور شد از واژه‌های گرسنگی اینا تو سطح واقعیت ها استفاده بکنه، ولی منظور تجاربشه، یعنی همون مثلا این که من معدم داره میسوزه، خود تجربه، خود اون حس رو تو بحث تو قسمت واقعیت ها داری. و تو قسمت مفاهیم براش در حقیقت مفهوم ساخته شده که منی که این تجربه گرسنگی رو دارم، من انسان نیازه پس به غذا دارم، این مفهومیست که ساخته شده برام، منی که احساس آتش میکنم تشنه من نیازه به آب دارم، پس مفاهیم نیاز یا مفهوم نیاز برای این احساس ها و تجربه انسان ها ساخته شد. پس ببینید این صاحب نظر یعنی مظلوم مفهوم نیاز رو ساخت بر حسب این واقعیت هایی که وجود داشت و بعد سازه ها رو به وجود آورد، یعنی یک مفهوم در حقیقت ترکیبی دیگه که در سطح بالاتری به ما این معنا رو منتقل میکنه و میتونه یه جمعی از اون مفاهیم مرحله قبل رو توی منظومه و توی مجموعه قرار بده. دقیقا اگر که شکلی که در این ارتباط که از سیلور اقتباس شده سال 1983 رو در کتاب نگاه بفرمایید، همزمانی که عرایز بنده رو گوش میدین، تطبیق نظریه مزلو با فراگرد نظریه پردازی رو نگاه بفرمایید، ببینید تو قسمت سازه ها اومده چه کار کرده. مثلا برای نیاز به غذا، آب، مسکن، اینها سازه فیزیولوژیک ساخته شده، یعنی نیاز من به آب، غذا، هوا، اینها شد نیاز فیزیولوژیک. خب من نیاز به امنیت شغلی من، جانی من، مالی من شد دقیقاً سازه ایمنی رو ساخت، تامین رو ساخت، تامین یا ایمنی رو ساخت. پس نظر سازه ها رو ساخت، بعد مفروضه در محله بعد بر اساس این سازه ها ساخته شد. مثلا مفروضه یا امر بدیهی که بدون چون و چرا دیگه مزرع پذیروف، این که انسان ها نیاز هاشون جوری تعالی من خداوند کرده در وجودشون که حتی حالا خداوند رو من اینجا بهش اضافه کردم، ولی ایشون به این نتیجه رسید که انسان ها نیاز هاشون به این گونه طبقه بندی شده که تا زمانی که مادامی که نیازهای سطح پایین ترشون به طور نسبی ارضا نشه، نیازهای سطح بالاترشون ارضا نمیشه. و بر اساس این مفروضه نظریهش رو مطرح کرد. حالا نظریه مزلو چی بود که به دو شکل بیان کرده نظریهش رو؟ یکی اینکه رفتار آدمی در هر لحظه معین با انگیزه ارضای قوی تری نیازش معلوم میشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر مثلا الان که من دارم تدریس میکنم، اگر تدریس حضوری بود و من میدیدم که شما دارید از جا زیاد تکون میخورید، صندلی رو خشخش میکشید، زیر پاتون خودتون رو جابجا میکنید رو صندلی، نگاهی به ساعت میکنید، دستتون رو داخل جیب یا کیفتون میکنید، من باید بفهمم که الان شما قوی ترین نیازتون این نیست که درس یاد بگیرید و گوشم نمیدید، یادم نمیگیری. قوی ترین نیاز شما تو اون لحظه استراحت موقته که چیزی بخورید، شاید درست نته. من باید این مفروضه رو پیدا کردم که دقیقاً مفروضه چه بود، رابطه بین متغیرها رو برای ما میگفت دیگه. احتمالاً درست نته که دستتو کردی داخل کیفت یا داخل جیبه، احتمالاً که منت خسته شده که داری رو صندلی تکون میخوری. پس من باید این بر اساس این نظریه، اگر این نظریه رو چارچوب کارم قرار بدم، زیربنای مدیریتم در کلاس قرار بدم، باید چه کار بکنم؟ کلاس رو تمام بکنم، بگم که رفتارش تو این لحظه، رفتار دانشجو تو این لحظه نشان دهنده انگیزه قوی ترین نیازشون هست، ارضای قوی ترین نیازشون. خب الان نیازشون رو من باید حد بزنم چیه؟ یعنی دیگه گوش نمیدن، دیگه خسته شدن. خب و اگر من این کارو بکنم، یعنی در عمل دارم از نظریه چه کار میکنم؟ استفاده میکنم. و در بحث کتاب براتون دقیقاً اشاره کرده به اینکه نظریه آقای مدیریتی حداقل به 3 طریق تو عمل ممکنه کاربرد داشته باشه. یکی اینکه نظریه برای کارورزان، بر کارورزان منظورش مدیرانه، یعنی کسانی که تو نقش ها دارن انجام وظیفه میکنن، نظریه برای کارورزان مبنای یا چارچوب مراجعه و داوری فراهم میکنه. یعنی همین که اون وقت اون نظریه مزلو من مثال زدم، یعنی وقتی من هنگام کار، هنگام ایفای نقش این نظریه مبنای کارم باشه، وقتی میبینم که شما حرکاتی غیر از آنچه که به من نشون بده داره، دارین درس گوش میدین، دارین سوال میکنین، مبحث درس براتون مهمه، رفتارهای دیگه ای ازتون بروز بکنه، مثل جا به جا شدن رو صندلی، مثل خوردن چیزی، مثل نگاه کردن به ساعت، اینها با مبنای تصمیم گیری من میشه برای اینکه من چگونه عمل بکنم. باز از نظر کاربرد عملی نظریه در مدیریت، کاربرد نظریه ها باعث میشه که من بتونم پدیده ها رو راحت تر تحلیل بکنم و مسائل عملی مدیریتم رو در خط بتونم آسون حل بکنم. و نهایتا نظریه باعث میشه که من در حقیقت دیدم و شناختم نسبت به اون پدیده زیاد بشه و بتونم در حقیقت حل مسئله رو راحت تر انجام بدم تو محیط کاری. نهایتا اگر این سه تا کاربرد رو حتی میشه در یک مورد بیان کرد. این که نظریه در صورتی که چارچوب کار کارورزان یا کسانی که ایفای نقش میکنن قرار بگیره، میتونن مسائل مربوط به اون پدیده رو راحت‌تر تحلیل بکنن، آنالیز بکنن، مشکلات رو بشناسن و راحت‌تر برای حل اون مشکلات تصمیم گیری کنن. یعنی هر سه تا کاربرد رو میشه در یک کاربرد در قالب یک عبارت ولی همه رو بهش اشاره داشت. و این در حقیقت این که نظریه چارچوب عمل قرار بگیره فقط در بحث مدیریت نیست، در همه زمینه‌ها، در پزشکی و درمان، در مدیریت، در سازمان آموزشی، در ارتباط با فرزند و فرزند پروری، در کشورداری، در همه زمینه‌ها نظریه ها میتونن برای کارورزانشون، یعنی برای کسانی که ایفای نقش دارن میکنن، دید اونها رو وسعت بدن، آگاهیشون رو از پدیده ها، اطلاعات و آگاهیشون رو و شناختشون رو از پدیده ها بیشتر بکنن و بنابراین اونها کمک بکنن که قدرت تحلیل و آنالیز بیشتری داشته باشن و با قدرت تحلیل بیشتر بتونن مسائل و مشکلات مربوط به حوزه کارشون رو بهتر کار بکنن. مبحث دیگه ای، یعنی فصل دیگه ای که در حقیقت دارید شما، فصل نظریه پردازی در مدیریت آموزشی. نظریه پردازی در مدیریت آموزشی رو این فصل رو چون حالت تاریخچه داره و سیر تحول و تطور شکل‌گیری نظریه‌ها در مدیریت آموزشی داره رو میخوام خوشحالتون کنم، بگم که رو فقط برای مطالعه، مثل مدرسه که میرفتیم قسمت‌هایی از کتاب رو آبی رنگ کرده بود برای مطالعه، به نظر من این قسمت رو شما بذارید برای مطالعه فقط بخونید. یعنی این فصل رو یکی دو جاش رو من عرض میکنم که فقط جهت این که برجر اینجا بولتر هست از نظر من، جهتی که بدونید به عنوان یک دانشجوی مدیریتی، و الا ما بقیش رو برای مطالعه بخونید، چون من اعتقاد ندارم که این تاریخ ها و اسم نظریه ها رو بدون اینکه شرحاشون توی این فصل باشه نیازی نیست که شما ازشون اطلاع داشته باشید یا بخونید برای فرض کنید مبحث کلاس یا برای امتحان. فقط این رو بدونید که تا اوایل 1950 یعنی نیمه اول قرن بیستم رشته مدیریت آموزشی هنوز نظریاتی که خاص خود مدیریت آموزشی بوده نداشته. از نظریه های مدیریتی که در صنعت تولید شده بوده استفاده می کرده، از نظریه هایی که خاص خود مدیریت آموزشی ساخته و پرداخته شده بودن وجود نداشته. ولی در این دهه، یعنی در از 1950 به بعد، تازه یه حرکت هایی برای ساخت نظریه و نظریه پردازی در مدیریت آموزشی شد که بهش گفتن نهضت نظریه، و اون هم شروعش با اجلاسی که در سال 1954 در شهر دنور امریکا شکل گرفت. استادان مدیریت آموزشی اون اجلاس رو به وجود آورد، این نهضت نظریه تازه رو به رشد گذاشت و اصلا مطرح شد به عبارتی. و از 1970 رشته مدیریت آموزش از لحاظ نظری دوچار تحول اساسی شد، هرچند که هنوز نگرش های علمی هنوزه که سال 2020 هستیم، نگرش های علمی به مدیریت نگرش های اثبات گرایانه است. یعنی چی؟ یعنی یافته های علمی در مدیریت مورد قبول هست که و پدیده هایی رو مورد مطالعه می دونن که قابل اندازه گیری باشن و پژوهش های کم می بشه در مورد اونها انجام داد و کمتر پژوهش های کیفی در حقیقت در مورد مدیریت انجام شده. البته این رو عرض بکنم که الان خیلی ضعیف نگرش های اثبات گرایانه به رشته مدیریت آموزشی هست و شروع شده، چندین سال هست که حداقل میتونیم بگیم یکی دو دهه هست که پژوهش‌های کیفی تو حوزه مدیریت آموزشی شروع شده. پژوهش‌هایی که حالا دوستان خب شما اگر در حوزه پژوهش اطلاعات هم داشته باشین، در حوزه پژوهش کمی اطلاعات دارین. ما دو دسته پژوهش داریم، کمی کیفی. پژوهش های کمی با اندازه گیری یا پدیده هایی رو که قابل اندازه گیری هستند، با اندازه گیری اونها در حقیقت به ما دانش در مورد پدیده ها میدن. پژوهش های کیفی نه، از طریق مشاهده های مشارکتی، از طریق مصاحبه های عمیق، پدیده هایی رو که قابل اندازه گیری هم نیستند برای ما در موردش دانش تهیه میکنند. و اکثرا در جامعه شناسی، مردم شناسی، قوم نگاری، اینها پدیده های کیفی، پژوهش های کیفی انجام میگیره و یافته هایی رو به دست میده که هر چند خب ممکنه پژوهش های کیفی یافته هاش به دقت کمی نباشن، ولی به هر جهت شناخت خوبی از پدیده ها به ما میده. و از سال 1970 رشته مدیریت آموزشی از نظر چارچوب نظری و نظریه ها دچار تحول اساسی شد و نظریه های زیاده از 1970 به بعد مستقل از نظریه پردازی در صنعت در مدیریت آموزشی از 1970 به بعد در قدر سرعت گرفت نظریه پردازی تو مدیریت آموزشی، یعنی خاص مدیریت آموزشی. پس دو تا نکته رو تا اینجا یه بحث فقط خواستم از این فصل بدونه. یکی این که تا 1954 تا ابتدای 1954 مدیریت آموزشی هنوز خیلی نظریه پردازی خاص خودش نداشت، از نظریه پردازی در صنعت استفاده میکرد یا از نظریه‌ای که در صنعت تولید شده بود استفاده میکرد، ولی از 1954 به بعد تقریبا با اون اجلاسی که در دنور در واقع تشکیل دادن استادان مدیریت در امریکا، نظریه پردازی شروع شد و نهضت نظریه شکل گرفت. از 1974 هم تحول اساسی در نظریه پردازی در مدیریت اتفاق افتاد و در واقع رشد بیشتری کرد. همین دو تا نکته رو بدونید در از این فصل برای من کفایت میکنه تا اینکه بیایم سر مبحث ارزش ها و کارکردهای نظریه رو فقط از این مبحث به طور کامل میخوام که بدونید. یعنی اون جایی که برای مطالعه بود فقط تا آخر مبحث خدمتتون عرض بکنم، نهضت نظریه که 3-4-5 صفحه است رو که تیتر بعد از اون ارزش ها و کارکردهای نظریه هست، این تیتر رو میخوام، ارزش ها و کارکردهای نظریه رو، یعنی از اول فصل تا سر ارزش ها و کارکردهای نظریه فقط همون دو تا نکته ای که عرض کردم رو بدونید. ولی ارزش ها و کارکردهای نظریه رو که اون وقت به طور خلاصه کارکردها و کاربرد نظریه داره عمل در یک عبارت ذکر کردیم، در کتاب در 3 نکته گفته بودم و عرض کردم که میشه در یه عبارت گفت که وسعت دید میده به کارورزان، قدرت تحلیل و آنالیز میده و قدرت تصمیم گیری میده. این 3 نکته رو اشاره کردیم. اینجا به طور مبسوط‌تر ارزش ها و کارکردهای نظریه رو مطرح میکنه. یکی این که شناسایی پدیده های مورد مطالعه رو در حقیقت برای ما آسان میکنه. 6 تا کار کرد برای نظریه مطرح کرده. یکی این که پدیده های مورد مطالعه رو به ما میشناسونه. مسلمه انیشتن مطرح میکنه که پدیده ها مثل یه جعبه دربسته هستن. وقتی نظریه پرداز در مورد اون جعبه دربسته مطالعه میکنه و در قالب یه بیانیه نظریه میده، یعنی اون جعبه دربسته رو بعد این ما یه مقدار درش رو انگار باز کرده و ما میتونیم داخل اون جعبه رو ببینیم و در حقیقت بتونیم در مورد اون فرایندهایی که تو اون جعبه داره اتفاق میفته میتونیم آنالیز داشته باشیم، میتونیم بشناسیم، تحلیل کنیم و تصمیم گیری بکنیم. تشبیه کرده در حقیقت پدیده ها رو به یک جعبه دربسته. مثلا فرض کنید این که یک مدیر چگونه رفتار میکند یه جعبه دربسته است. وقتی داگلاس مک‌گرگور رفت مطالعه کرد ذهن مدیر رو که دارای نگرش هایی تو ذهنش نسبت به انسان ها که پس این گونه رفتار میکنه، این جعبه دربسته رو برای ما باز کرد که یه عده از آدم ها اینجوری نگرش دارن و نگرش با رفتار مرتبطه، پس رفتار ها مبتنی بر نگرش شکل میگیره و یه سر از مدیرها هم اونجوری فکر میکنن، پس رفتارشون اونجوری شکل میگیره. پس من یه جعبه در بسته رو برای ما باز کرد داگلاس مک‌گرگور و ما بر این اساس میتونیم اگر مدیر شدیم یا حتی در مدیریتمون در خانواده، در منزل، در با دوستان، با یا هر گروه رسمی یا غیر رسمی، میتونیم رفتارهای اونها رو برای خودمون توصیفی داشته باشیم، پیش بینی بکنیم و کنترل بکنیم رفتارهای اونها رو. یعنی یا مثلا فرض کن در همون مثالی که براتون عرض کردم، با استفاده از نظریه هست که من میتونم بفهمم که شما مثلا الان تو کلاس وقتی داری تکون میخوری، وقتی داری ساعتتو میبینی، وقتی میگی به من خسته نباشین، یا وقتی سگرمه ها تو هم میره به من نشون میدی که خسته شده. یعنی من برام وصفی دارم از پدیده خستگی و اینکه انسان ها خسته میشوند بعد از مدتی. نظریه من این رو میگه که اینها نیازهای دیگه ای الان براشون مطرح شده. نظریه مظلوم میگه دیگه نیاز به تحصیل و مطالعه و دانش که تو سطح پنجم قرار داره، در سطح خودیابی مطالعه و تحصیل شما الان تو سطح پنجمه، سطح رشد، خودیابی، کمال، پیشرفت سطح پنجمه. وقتی تو کلاس دیگه گوش نمیدین، دیگه علائم دیگه ای از خودتون نشون میدین، من وقتی نظریه چارچوب کارم باشه، من این شناخت رو پیدا کردم، این پدیده رو میشناسم، دیگه پدیده برای من ناشناخته نیست، سعی نمی کنم شما رو به اجبار به درس وادارم و مثلا ممکنه بگم خب حالا من تامیر حضور غیاب بکنم، شما یه استراحتی بکنید 5 دقیقه، مثلا هر کس میخواد بره بیرون برگرده داخل کلاس، میخواد چیزی بخوره بخوره استراحت بکنه. پس من دیگه پدیده رو میشناسم، پدیده برای من باز شده و مورد شناسایی قرار گرفته. یکی دیگه از فوایدی که نظریه در عمل میتونه داشته باشه طبقه بندی پدیده هاست، که البته همه اینها مستتر میشه در دل همون در حقیقت کاربردی که قبلا عرض کردیم. و طبقه بندی پدیده ها یعنی این که نظریه چه کار میکنه با طبقه بندی کردنی که در دل اون وجود داره. یعنی وقتی فرض کنید مزلو نظریش رو داد، طبقه بندی در حقیقت نیازهای انسان در دل نظریهش وجود داره که میگه رفتار انسان ها در هر لحظه نشانگر ارضای قوی ترین نیاز اونها هست. خب دست این طبقه بندی در دل این نظریه به ما کمک میکنه که راحت تر پدیده ها رو بشناسیم و در حقیقت به من مدیر، من فرض کنید کارورز، راحت تر بتونم پدیده رو بشناسم و آنالیز بهتر از پدیده داشته باشم. بدونم مثلا مدیر طبق مثلا نظریه رابرت کات مهارت های سگانه ادراک انسانی مثلا فنی رو داره، یعنی پدیده مهارت های مدیر رو در 3 دست من بشناسمش، یا در 10 دست مهارتی که هنری مینسبرگ مطرح کرده بشناسم، یا مدیریت رو در 5 وظیفه به راحتی بشناسمش. یعنی یکی دیگه از فوایدش اینه که پدیده ها رو برای ما طبقه بندی میکنه. ساز پردازی که اون وقت عرض کردیم که نظریه پرداز مجبور هست ساز پردازی بکنه در دل نظریهش، یکی دیگه از کاربردهاییست و کارکردهاییست که نظریه داره. مثلا فرض کنید ساز پردازی که در مورد کارایی شده، مثلا نسبت داده به ستانده، خب خیلی راحت برای من اندازه گیری کارایی رو امکان پذیر کرده که بیام تو سازمانم خروجی هامو ورودی هامو به خروجی هام چه کار بکنم، نسبتش رو حساب بکنم و ببینم که حساب بکنم و بدونم که کاراییم چقدره. پس ساز پردازی ها به ما کمک کرده و از کارکردهای نظریه ها هست و نظریه پردازی هست. تلخیص پدیده ها، تلخیص یعنی خلاصه کردن. ببینید نظریه اومده داده های پراکنده ای رو که در مورد یه پدیده برای صاحب نظر حاصل شده، این داده های پراکنده رو جمع کرده و در قالب یه بیانیه و یک ترکیب مفهومی کلی برای ما بیان کرده. پس اومده پدیده رو برای ما تلخیص کرده. یعنی من اگه میخواستم به تنهایی تو کار به یکی بفهمم هر کدوم از این انسان‌ها چگونه رفتار میکنن، چرا الان این گونه رفتار کردن، اون تشنشه، اون گشنشه، یکی یکی بفهمم و بعد بفهمم اینا نیازهایی دارن که این نیازهای اولیه هست که مانع از توجه به نیاز رشد که آخریه که من میخوام درس بدم میشه، خب این برای من زمان میبرد و کارایی کار منو میبرد پایین. ولی الان نظریه اومده در حداقل نظریه پرداز اومده، داده های پراکنده ای رو که خودش پیدا کرد، داده های متعدد، به جای پراکنده بهتره بگم متعدد، داده های متعددی رو که در مورد یک پدیده پیدا کرد، اون چرا که به دست آورد در قالب یک عبارت یا یک بیانیه برای ما خلاصه کرد و بیان کرد و به ما کمک کرد که بتونیم یه پدیده رو راحت بشناسیم و برای دیگران هم حتی اون پدیده رو توصیف بکنیم به راحتی. پیش بینی پدیده ها باز یکی دیگه از کارکردهایی است که نظریه ها داره، به ما قدرت پیش بینی میده. شما وقتی که در حقیقت از نظریه ها استفاده میکنی یا وقتی که انسان ها از نظریه ها استفاده میکنن میتونن در ساخت وسایل و مثلا تجهیزات با کمک نظریه ها موفق تر باشن، مثلا یا در مورد اقداماتی که میخوان انجام بدن موفق تر باشن. مثلا اینکه فرض کنی وقتی فرد نظریه ها رو میدونه در ارتباط با علم فیزیک، میدونه که در تابستان که مثلا هوا گرم میشه اجسام منبسط میشن و این دیگه این مفروضه و نظریه های مبتنی بر اون، به من قدرت پیش بینی میده. پس حالا چرخ ماشین در تابستان طبق این مفروضه و نظریه منبسط میشه و امکان ترکیدنش هست. پس به من قدرت پیش بینی داد که امکان ترکیدن چرخ ماشین در تیر ماه مرداد، ماه که هوا گرم میشه در خصوص جای گرم سیری هست یا در جای کویری. بنابراین باعث میشه که من اول فصل گرما برم قبل از اینکه این اتفاق بیفته و باعث چپ شدن ماشین و کشته شدن من بشه، برم در حقیقت چرخ اتومبیل رو، بادش رو یا هواش رو چکار بکنم، میزان بکنم و کم بکنم و در زمستان برم باز دوباره باد چرخ رو بیشتر بکنم. یا به من قدرت این پیش بینی رو میده این علم، علم فیزیک و نظریه‌ای که در اون هست در ارتباط با این بساط مایعات وقتی که در حال یخ زدن هستن حجمشون زیاد میشه، به من قدرت پیش بینی میده که پس اگه من آب میخوام بذارم تو فریزر یخ بزنه، لیوان رو یا اون ظرف آب یخگیر رو پرش نکنم. چرا؟ چون مطابق با اون مفروضه، یعنی اون حکم بدیهی و اون حکم مسلم و نظریه‌ای که مبتنی بر اون مفروضه هست، حجم مایع زیاد میشه و اگر من پرش بکنم سرریز میشه و باعث میشه که بره زیر ظرف و ظرف بچسبه به کف یخدان. و غالبا دیدید که اگه به این هم توجه نکنید، ظرف یخی که آبش میکنید میذارید توی فریزر یا توی یخدان که یخ بزنه، غالبا چسبیده به کف یخدان و علتش اینه که حجم آب زیاد شده، سر رفته یه میزانی و ریخته کف یخدان و الان ظرف به کف یخدان چسبیده. و مثال های از این قبیل که خیلی زیاد چه در علم فیزیک و چه در علم و در علوم انسانی و در علوم اجتماعی وجود داره. یا مثلا همون که من مثال زدم که مثلا شما ها شروع میکنید ساعتتو میبینید با بغل دسته حرف میزنید، اینها به من قدرت پیش بینی این رو میده که نظریه به من این پیش بینی رو میده که اینا نیازشون عوض شده. الان ابتدای کلاس نیازشون نیازای سطح پنجم بود، یعنی نیاز به کمال بود، نیاز به یادگیری بود اینها، ولی الان نیازشون عوض شد، به من قدرت پیش میده الان نیازای فیزیولوژیکشون مطرح شد. و نهایتا نظریه و نظریه پردازی کار کرده دیگه ای که داره اینه که پژوهش های مورد نیاز دیگه در آینده رو برای من آشکار میکنه. در حقیقت نظریه تا یک جایی رو برای من روشن کرده و یک جایی رو دیگه دقیقا مطالعه نکرده، روشن نکرده و ممکنه یه جاهایی رو به خصوص در علوم انسانی و اجتماعی که نظریه ها فاقد شواهد و مدارک کافی حمایت کننده از اون دانشی که دارن ارائه میکنن هستن. چرا فاقد این شواهد و مدارکن؟ چون عرض کردیم که ماهیت پدیده های مورد مطالعه در علوم انسانی ماهیتی نیست که دقیقا بشه اندازه گیری بکنی و سنجش بکنی، یعنی پدیده ها سنجش پذیر نیستن، پدیده ها دقیقا قابل اندازه گیری نیستن، متغیرها رو نمیشه دقیقا کنترل کرد. تا بتونیم چه کار بکنیم؟ نظریه ای که میدیم سالهای سال بدون تردید باقی بمونه. در علوم طبیعی و علوم فیزیکی میتونیم این کار بکنیم، چون ماهیت پدیده ها اینه که ما میتونیم متغیرها رو دقیقا دستکاری بکنیم، متغیرها رو میتونیم کنترل بکنیم، شرایط آزمایشگاهی بکنیم، دست به آزمایش بزنیم و با یک تجربه آزمایش تجربی حقیقی یا یک پژوهش تجربی حقیقی به نظریه دست پیدا بکنیم که وقتی ارائهش میکنیم حالا مطمئن باشیم که مورد شک علمی قرار نمیگیره. ولی نظریه ها به خصوص در علوم انسانی فاقد این شواهد حمایت کننده قوی هستند در مورد نظریه‌ای که داره ارائه میشه، لذا ممکنه هر زمان زمینه پژوهش بیشتر در بخش‌هایی که مورد شک علمی قرار می‌گیرند فراهم بیاد و بنابر زمینه پژوهش‌های مورد نیاز بعدی رو برای ما آشکار بکنه. به همه گی خسته نباشید، میگم سه بخش از این کتاب در حقیقت تدریس شد. خسته نباشید، خداحافظتون.